ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 26 بهمن 1399 هجری شمسی برابر 14 فوریه 2021 میلادی، من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. امیر پوریا.
ممنونم از بکتاش عزیز. علیرضا زالی فرمانده ستاد مدیریت مقابله با بیماری کرونا گفت علارغم بروز جهش در ویروس کووید 19 کماکان رعایت پروتکل‌های بهداشتی منجر به پیشگیری از ابتلا خواهد شد. او از شناسایی 7 مورد مبتلا به کرونا انگلیسی در استان تهران خبر داد.
اینا همشون قرنطینه شدن، خانواده و اطرافیانشون به طور کامل مورد ارزیابی قرار گرفتن و یک رصدی از میزان اطرافیان و کسانی که با این افراد بودن در واقع مورد توجه بود.
روز شنبه نیز سعید نمکی وزیر بهداشت ایران از مرگ یک زن 71 ساله در تهران و مرگ بیمار دیگری در قزوین خبر داد و گفت این موارد اثبات کرد که ویروس جهشیافته کرونا در کشور چرخیده است. بر اساس برآوردهای سازمان بهداشت جهانی WHO، سرعت و میزان انتقال نوع جهشیافته ویروس کرونا بیشتر از نوع اولیه آن است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا بر دیپلماسی اصولی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است. آقای بلینکن این رویکرد را در توییتی در حمایت از عملکرد راب مالی نماینده ویژه در امور ایران ابراز کرد. انتخاب آقای مالی به این سمت با انتقاد برخی نمایندگان جمهوری خواه کنگره و همچنین مخالفان احیای برجام روبرو شده بود. واشنگتن در حالی میگوید که در پی بازگشت به برجام و رویکرد دیپلماتیک با ایران است که خواستار بازگشت تهران به تعهداتش شده. تهران اما میگوید قدم اول در احیای برجام را باید آمریکا بردارد که پیشتر از برجام خارج شده بود. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یک شنبه امروز در اعتراض به شرایط بد معیشتی و تحقق نیافتن خواسته های صنفیشان در چند شهر دیگر ایران تجمع کردند. بر اساس گزارش تشکل‌های بازنشستگان، تجمع‌ها در حدود 15 شهر از جمله تهران، عراق، شیراز، اصفهان، تبریز، قم و اهواز برگزار شده. بنابراین گزارش، محل تجمع تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر شهرها در مقابل اداره های تأمین اجتماعی بوده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی در تجمعهای سالهای اخیر بارها از جمله خواستار همسانسازی مستمری خود با بازنشستگان لشکری و کشوری، افزایش مستمری ها و برخورداری از بیمه کارآمد همگانی شدند. احکام زندان دو فعال حقوق زنان که تابستان 97 توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده بودند از سوی دادگاه تجدید نظر قطعی اعلام شد. گزارش ها از این حکایت می کند که شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران محکومیت نجمه واحدی و هدا امید را عیناً تایید کرده است. هدا امید وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان پیشتر توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 8 سال زندان و 2 سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی از جمله اشتغال به وکالت دادگستری محکوم شده بود. دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، همچنین نجمه واحدی، دانش آموخته جامعه شناسی و فعال حقوق زنان را به 7 سال زندان و 2 سال محرومیت از برخی فعالیت‌های اجتماعی محکوم کرده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید اقدامات این دو فعال حقوق زنان در راستای پروژه نفوذ از طریق سست کردن بنیاد خانواده با هدف براندازی انجام گرفته است و این در حالی است که هدا امید و نجمه واحدی پیش از دستگیری در زمینه برگزاری کارگاه‌های آموزشی شروط عقد و ازدواج ویژه زنان فعالیت داشتند. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم بکتاش خمسه‌پور می سپارم.
با سپاس از امیر پوریا، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. شیوع ویروس جهشیافته کرونا در کشور به گفته مسئولان با اعلام مورد دیگری از مرگ. خسارات سنگین انفجار مهیب در گذرگاه مرزی استانهای هرات و خراسان رضوی.
تا کنون هم که چندین ساعت از آغاز این رویداد می‌گذره، چگونگی این اتفاق هنوز هم مبهم است.
تداوم فشارها بر فعالان مدنی در ایران با تایید احکام سنگین حبس.
از پس از اعتراضات دیماه 96 ما شاهد ترکوب شدید جامعه مدنی در ایران بودیم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شمار مرگ و میرهای مبتلایان به ویروس جهش یافته در کشور با اعلام یک مورد دیگر درگذشت همچنان رو به افزایش گزارش می شود. با اینکه موارد ابتلا به ویروس جهش یافته در ایران از مدت‌ها پیش شناسایی شده بود، اما مسئولان از روز گذشته از پخش شدن ویروس جهش یافته در کل کشور و بدتر شدن شرایط صحبت کردند. سپیده بهکام از رادیو فردا با ماست. سپیده، از تازه ترین گزارش ها در مورد آنچه که ازش به عنوان ویروس جهش یافته، شیوع ویروس جهش یافته در کشور عنوان میشه بگو.
درود به شما آقای بکتاش و همراهان رادیو فردا. امروز 26 بهمن معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفتگویی داشت با رسانه‌ها در ایران و اعلام کرد که یک روز پیش یک زن 45 ساله با علائم تب و تنگی نفس به مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی این شهر مراجعه کرده. با وجود اینکه همه اقدامات انجام شده ولی او از دست رفته و به گفته این مقام مسئول این فرد به ویروس کرونای جهش یافته مبتلا بوده. پیش از این هم در روزهای گذشته مواردی داشتیم از فوت بیماران مبتلا به گونه جهش یافته کرونا در استانهای البرز، قزوین و تهران. روز گذشته همونطور که در خبرها هم شنیدیم، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا گفت که 7 بیمار دیگر مبتلا به این ویروس جهش یافته در تهران شناسایی شدند. پیشتر به هر حال با اینکه اشاره کردی موارد ابتلا به این ویروس در ایران گزارش شده بود، اما معلوم نیست چرا از دیروز مقامات به این نتیجه رسیدن که ویروس جهش یافته در ایران پخش شده. سعید نمکی وزیر بهداشت این خبر رو اعلام کرد و به هر حال به نگرانی ها دامن زد. به هر حال همزمان با اعلام موارد ابتلا به ویروس جهش یافته و انتشار خبر درگذشتگان این ویروس، مقام های حوزه بهداشت درباره شدت و قدرت کشندگی این گونه ویروس هشدار دادند. محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینا گفته که پیک بعدی کرونا در واقع با همین ویروس جهش یافته خواهد بود که خطر انتشارش 5 برابر خطر مرگ و میرش 3 برابر هست، که در واقع به گفته او 15 برابر خطر بالاتر میره. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هم گفته که پیک 4 کرونا در حال شکل‌گیری هست و تاکید کرده که نگرانی از این وجود داره که شاهد جهش ویروس باشیم. بکتاش،
در سایر شهرها سپیده اوضاع چطور هست؟ آیا گزارش هایی که از شهرهای دیگه هم میرسه به همین شکل نگران کننده میتونه باشه؟
بله، به همین شکل نگران کننده هست. روز گذشته سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد که آژیر قرمز در خوزستان به صدا در اومده بعد از مدت‌ها که مسئولان تاکید می‌کردند شهری با وضعیت بحرانی و رنگ قرمز به لحاظ شیوع کرونا نداریم. و البته گزارش‌های منتشر می‌شد از اینکه برخی مناطق و شهرها مقررات و محدودیت‌های شهرهای قرمز داره اجرا میشه. دیروز بالاخره مسئولان اعلام کردند 9 شهر در وضعیت قرمز به لحاظ شیوع کرونا قرار داره و همه از جمله رئیس جمهور، وزیر بهداشت و مقام‌های دیگه یهو یک پارچه از بحرانی شدن وضعیت شهرها خبر دادند. یکی از اون 9 شهر که وضعیت قرمز داره شادگان هست در استان خوزستان که وزیر بهداشت گفته این شهر اولین کانون آلودگی ایران به کرونا هستش، در واقع ویروس جهش یافته. در این حال هم وزیر بهداشت گفته در این شهر پروتکل‌های بهداشتی در واقع میشه گفت اصلا رعایت نمیشه، تقریبا به صفر رسیده. در لرستان محمد رضا نیکبخت رئیس دانشگاه علوم پزشکی هشدار داده نسبت به شیوع موج چهارم کرونا که گفته خیلی خطرناک هستش. این رو من یادآوری بکنم بکتش که این تعبیر امواج کرونایی که با نظر مراجع معتبر بهداشتی در تعارض هست در واقع تایید نمیشه. مقام های ایران مرتب اینو تاکید میکنن. سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرد که اصلا موج دوم، سوم، چهارمی در کار نخواهد بود. کووید یک موج بزرگ هست که ابعادش با توجه به سیاست هایی که در پی گرفته میشه بزرگ و کوچک میشه. اما ادامه اینه که در اهواز هم معاون دانشگاه علوم پزشکی گفته که با اشاره به اوجگیری کرونا در این استان گفته وضعیت خرابه، تخت در واقع کافی نیستش اونجا و دیگه در شهرهای دیگر هم به همین شکل است. فقط این رو توضیح بدم که امیر حسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که عضو ستاد مقابله با کرونا هستش گفته که نمونه های از ویروس بریتانیایی و آفریقایی در کشور دیده شده و این وضعیت رو نگران کننده کرده. خیز جدید کرونا گفته از غرب کشور شروع شده و در جاهای دیگر هم هست، اما بیشتر از آذربایجان غربی هست تا خوزستان و گفته که کرونا دست کم با این وضعیت 3 سال مسئله جدی کشور خواهد بود. بکتش
سپیده بهکام و تحولات مربوط به کرونا در کشور.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
به دنبال انفجار مهیب روز گذشته در یک گذرگاه مرزی در استان هرات و نزدیک ایران خسارات وسیع و سنگینی گزارش شده است. شاپور صابر خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از محل واقعه به رادیو فردا میگوید
تا کنون هم که چندین ساعت از آغاز این رویداد میگذره چگونگی این اتفاق هنوز هم مبهم است. مقام های محلی و همچنان هیئتی که از کابل پایتخت افغانستان به خاطر بررسی این آتش سوزی بزرگ در گمرک اسلام قلعه به محل رویداد آمده هنوز هم جلساتشان با کارمندان دولتی ادامه داره و نتیجه کار خود بر رسانه ها تا کنون شدیگ نساختن. آنچه که بس میشه از سوی خود راننده های موترها و همچنان مسئولین اداره محلی ایست که تاجرا و رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگه که میلیون ها دلار خسارت وارد شده به تاجرا و همچنان صاحبان موترهای تانکر و موترهایی که اجناس مختلف بارگیری کرده بودند داخل گمرک اسلام قلعه موترهایشان متوقف شد. و در کنار از این راننده های موتر ادعا می کنند که این آتش سوزی ناشی از فساد گسترده‌ای بوده که از سوی برخی از مسئولان مستقر در داخل گمرک صورت گرفته، چرا که اینا ادعا دارند که اموالی که از سوی کارمندان گمرک مسئول شده بود که باید بعد از مسئول از گمرک خارج می شد، اما اینا در حدود 2 هفته کارمندان گمرک جبران متوقف کرده بودند در داخل گمرک تا بتوانند به خاطر ازدیاد ازدحام موترها از صاحبان این موترها پول دریافت کنند و این مسئله سبب شده که چنین حادثه رخ بده و به خسارات بسیار هنگفت مالی متوجه صاحبان موترها و راننده های موترها بکنند.
آقای صابر، خسارات جانی تا کنون چه آماری ازش منتشر شده؟
خسارات جانی تا کنون اعلام نشده به صورت واضح و روز گذشته به نقل از مقامات صحی در ولایت هرات از 17 تن که دوچار سوختگی شده بودند گفته شده که اینا زخمی شدند در شفاخانه حوضوی هرات و همچنان کلینیک صحی در اسلام قلعه اینا تحت تداوی دکتران قرار گرفتند. اما موترداران در محل رویداد میگن احتمال جان باختن افراد زیادی در این آتش سوزی وجود داره و اما این اجساد به خاطر شدت آتش سوزی تشخیص نشده که نیاز به زمان داره که بعدن این مسئله مشخص بشه. به نکته که میخوام به خاطر چگونگی حادثه بازم تاکید بکنم این است که آقای یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در ولایت تهران دلیل این رویداد میگه که زمانی که کارمندان اداره نرم و استاندارد در اسلام قلعه یک موتر تانکر گاز را اینا نمونه گیری میکردن، منجر به آتش سوزی شد که سپس فاجعه آفرید در گمرک اسلام قلعه.
و این گونه که گزارش شده صدها کامیون تومه حریق شدن، آیا مشخص است چند صد کامیون بودن؟
چیزی که کمیسار اسلام قلعه میگه آقای مهرالله بلوچ، 1800 جریب زمین این محدوده یا محوطه گمرک اسلام قلعه است. تا آنجایی که به چشم میخوره که موترهای زیادی در اینجا متوقف بوده، میشه گفت که بالاتر از 95% یا 90% موترهایی که در این اراضی متوقف شده بوده اینا سوخته. چی موترهایی که نفت داشته، چی تانکرهایی که گاز داشته و چی هم کامیونهایی که اجناس مختلف در او بارگیری شده بوده، کاملا سوخته و بیشتر از 20 اراده موتر اطفاییه که از ایران اونا خواستار کمک شده بوده مقامات افغان وارد محل شدن دینا را سرگرم از یستن تا آتش را خاموش بکنن و حالا آتش کاملا فروکش کرده، اما در بعضی جا هنوزم تانکرهای گاز در حال سوختن است.
آیا فقط نیروهای آتش نشانی از ایران بودن که برای خاموش کردن آمدن؟ چون گزارش‌های حاکی بود که از ناتو هم درخواست کمک شده بوده گویا.
ببینیم حالا که تنها نیروهای آتش نشانی دو کشور ایران و افغانستان در محل دیده میشن، اما والی هرات آقای عبدالرحیم دکتاتالی گفت که ما خواستار همکاری با دوستان بین المللی خود که نیروهای ناتو باشن شدیم تا اونا بتوانن از طریق هوا ای آتش خاموش بکنن. و انمی تقاضا نه تنها از دوستان بین المللی افغانستان بلکه از ایران هم خواسته شده بوده، اما تا کنون چنین امکانات هوایی در منطقه دیده نشده و مقامات میگن تا کنون کسی نیامده که از طریق هوا مرتبه قسمت کمک بکنه.
شاپور صابر خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از محل واقعی انفجار مهیب روز گذشته در استان هرات با رادیو فردا گفتگو میکرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
فشارها به فعالان مدنی در ایران با احکام طولانی مدت حبس همچنان ادامه دارد. خدا امید، وکیل دادگستری ایران و فعال حقوق زنان، 8 سال حبس. نجمه واحدی، دانش آموخته جامعه شناسی و فعال حقوق زنان، 7 سال حبس. مرجان اسحاقی، دانشجوی علوم سیاسی و از بازداشتی های اعتراضات آبان، 5 سال حبس. زهرا محمدی، فعال مدنی و محیط زیست در سنندج، 5 سال حبس. ضمن اینکه به گفته وکیل علیرضا علی نژاد، درخواست اعاده دادرسی برای وی که به 8 سال حبس محکوم شده رد شده است. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به رادیو فردا میگوید:
ببینیم به طور کلی از پس از اعتراضات دی ماه 96 ما شاهد سرکوب شدید جامعه مدنی در ایران بودیم و فعالانی که حالا سالها عقیدهشون رو بیان میکردن یا فعالیتی داشتن به طور مسالمت‌آمیز، حتی اونها هم به خاطر همون فعالیت‌ها در این دوره، در این 2-3 سال گذشته با احکام خیلی شدیدی روبرو شدن. از طرف دیگه زنانی که در کمپین های مبارزه با حجاب اجباری فعالیت میکردن در واقع به احکام بی سابقه محکوم شدند و وکلا و کلن در واقع هر نوع فعالیت مدنی. و من فکر میکنم این بیش از هر چیز نشون میده که جمهوری اسلامی بیش از پیش هراس داره و به هر نوع فعالیت مدنی به عنوان یک تهدید علیه نظام نگاه میکنه و این احکام اخیر هم که تایید شدن در همین راستا میبینم، ولی به نظر میرسه که توی این چند هفته اخیر در واقع صدور و تایید بعضی از این احکام از یک طرف و دستگیری های گسترده در مثلا مناطق کردستان هم از طرف دیگه، این میتونه نشون بده که شاید جمهوری اسلامی حالا از اونجایی که داریم نزدیک میشیم به یک انتخابات ریاست جمهوری دیگه و صحبت از تحریم انتخابات و شاید اعتراضات دیگر باشد، سعی میکنه که تا اونجایی که ممکنه قبل از هفته های پیش از انتخابات جامعه مدنی رو هم سرکوب کنه و هم بین فعالین در واقع ترس ایجاد کنه.
بیشتر این فعالینی که احکام حبس براشون تایید شده و گزارش شده خانم هستن، این به چه مفهومی میتونه باشه؟ آیا نشونگر اینه که احکام علیه فعالین زن بیشتره یا اینکه در روزهای اخیر این گونه بوده دست کم؟
نه، باز هم در این دو سه سال گذشته اگه نگاه کنیم به تعداد فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشری که یا دستگیر شدن یا حکم احکام سنگین براشون صادر شده، میبینیم که بیش از نیمی از آنها زن هستند. حالا این میتونه نشون بده که میزان فعالیت زنان، فعالان زن بیشتر بوده، یا اینکه مثل همیشه جمهوری اسلامی حالا علاوه بر سرکوب کلی همه جامعه مدنی به فعالان حقوق زن و فعالانی که در مناطق اتنیکی هستند در واقع با اونها برخورد شدیدتری میکنه و به این نوع فعالیت ها از جنبه امنیتی بیشتری نگاه میکنه. شما ببینید مثلا مسئله حجاب رو در شورای امنیت ملی در موردش بحث میکنند، این نشون میده که خب رویکرد امنیتی داره جمهوری اسلامی نسبت به زنان، نسبت به فعالان مناطق اتنیکی. و در این چند سال گذشته شاهد در واقع همگیر بودن فعالیت فعالان حقوق زنان بودیم که فقط محدود نمیشه به نهادها فعالان حقوق بشر و مدنی، بلکه مردم عادی رو هم در بر گرفته و این خب یک تهدید بزرگتری است از دید جمهوری اسلامی. البته اینو بگم که در هیچ کشور دنیا که حداقل استاندارد آزادی بیان و حقوق بشر رو رعایت کنه، هیچ یک از این افراد حتی به یک روز هم محکوم نمی شدند. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی برای ادامه بقا مجبور به سرکوب هر نوع فعالیتی هست که نوعی انتقاد تلقی میشه به مقامات.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. پیام های شما را میشنویم.
این همه سردرگمی که در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به وجود اومده بعد از انتخاب شدن آقای بایدن، به واسطه اینکه اینا خیلی برای خودشون حساب و کتاب باز کرده بودن که آمریکا بدون هیچ قید و شرطی برمیگرده به برجام، کماکان ادامه خواهد داشت این سردرگمی، به خاطر اینکه دستگاه دیپلماسی کشورهای غربی اینطوری نیستش که ندونن چی کار میخوان بکنن. اونا برای هر چیز برنامه ریزی دارن و هر کلمه‌ای که از دهنشون بیاد بیرون روی حساب کتاب هستش.
اثرات انقلاب الان فقط فساد و ظلم به مردمه، اثر دیگه‌ش هم باعث بیدینی مردم و بی‌ایمانیشون شده. اون زمان همه مؤمن بودن، الان پوز به ایمانشون میدادن، الان همه پوزشون شده به ثروت و به ماشینی که دارن، همه سعی میکنن یه ماشین بهتری داشته باشن. اون زمان همه در یک سطح زندگی بودن، الان یک گروه بسیار ثروتمند داریم و یک گروه بسیار فقیر. و گروهی که وسط باشن بسیار کمن، شاید مثلا 10% مردم یا راحت زندگی دارن میکنن، نه زیاد ثروتمندن و نه زیاد فقیر. اثرات دیگه‌اش اینه که یک زمانی مردم 99% به جمهوری اسلامی رای دادن، 40 سال طول کشیده، ذره 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 مردم کم شدن، الان شاید 30% مردم طرفدار باشن یا کمتر.
روحانی 22 بهمن بعد از دروغایی که تو سخنرانیشون کردن گفتن بماند، برگشتن گفتن ملت ایران برای تهیه آذوقه هیچ وقت تو صف نبودن. من میخوام بگم آقای روحانی با وقاحت تمام تو چش مردم نگاه میکنی دروغ میگی، و این صفا چیه برای روغن، برنج، گوش، اینا چیه؟ چطور رود میشه نگاه کنی تو چش مردم دروغ بگی؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش از برخورد با خانواده‌های جانباختگان هواپیمای مسافربری اوکراینی حکایت دارند. یک راست میریم سراغ شبکه‌های اجتماعی، جایی که بنیامین صدر از رادیو فردا نگاهی انداخته به آنچه که کاربران مطرح کردند. بنیامین چه نوشتند؟
سلام به تو بکتاش، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی روز 25 بهمن دیروز، اینطوری که برخی خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی که با دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد در سال گذشته اعلام کردند، حضوری داشتن خانواده ها در دادسرای نظامی تهران و با فردی به نام صادق عربزاده که بازپرس پرونده و معاون دادستان نظامی هم هست جلسه ای داشتن. اونجا درخواست مکرری شده، همچنان که پیش از این هم شده بود، مبنی بر محاکمه امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران که البته با برخورد تند معاون دادستان روبرو شده و کار به جایی رسیده که حتی او خطاب به پدر یکی از جانباختگان هواپیمای اوکراینی که اعتراض کرده به کشته شدن فرزند بیگناهش گفته کشتیم، خوب هم کردیم که کشتیم. این خوب کشتیم، خوب کردیم که کشتیم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیاری داشت. دیروز 25 بهمن بود، همونطوری که میدونی 25 بهمن سال 89 تظاهراتی علیه جمهوری اسلامی در چند شهر ایران به خصوص تهران برگزار شد که در اون چند نفر هم کشته شدن، مثل محمد مختاری و سانه جاله. خیلی از کاربرها اشاره کردن به همین موضوع و با هشتگ کشتیم، کشتید، غلط کردید که کشتید پاسخ دادن به حرف معاون دادستان و یادآوری کردن اعدام‌ها و کشته شدن فعالین سیاسی یا معترضان رو در تمام 40 سال گذشته در تاریخ جمهوری اسلامی. محبوبه مرادی البته کمی فراتر از این رفته و گفته با حکومتی که در چشم بازماندگان قربانیان هواپیما خیره میشه و میگه کشتیم، خوب کاری کردیم که کشتیم، نمیشه به بهانه مراعات اخلاق و پرهیز از شعار و این مسائل راهپیمایی سکوت کرد و ایستاد. باید اقدام عملی تری انجام داد و جدیتر با این حکومت روبرو شد. اما مریم کریم بیگی که برادرش در سال 88 در اعتراضهای سال 88 کشته شده هم با هشتگ کشتید غلط کردید که کشتید نوشته برادر منو فقط به جرم اعتراض با دست خالی کشتید، اعتراض به نتیجه انتخاباتی که اون سال برگزار شد. کاربرهای دیگری هم اشاره کردن به اعدام برخی افسران حکومت پادشاهی نظام پیشین در ایران و گفتن جمهوری اسلامی از همون روز آغاز با اعدام‌های فراقانونی در واقع کار خودش رو شروع کرد. اشاره کردن به همین موضوع و با هشتگ کشتید غلط کردید که کشتید نام برخی از افسران عالی رتبه ارتش شاهنشاهی رو نوشتن و اشاره کردن به نحوه اعدام اونها. کاربرهای دیگری هم اشاره کردن به ماجرای اعدام‌های فله‌ای در تابستان سال 67، اعدام چند هزار زندانی سیاسی و گفتن که اونجا هم به برخی خانواده‌های معترض که اعتراض کرده بودند به نحوه محاکمه و اعدام فرزندانشون گفته بودند که کشتیم، خوب کاری کردیم که کشتیم. یعنی همون ادبیاتی که در سال 67 و برای اعدام در واقع زندانیان سیاسی در اون سال در تابستان آن سال و بعد از اون در نظر گرفته شده و بیان شده، این بار هم خطاب به برخی خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی گفته شده. کاربر دیگری هم اشاره کرده به ماجرای قتل کودکان در آبان 98. میدونیم که چیزی حدود بیش از 20 کودک در اعتراض‌های آبان ماه سال گذشته کشته شدند با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامیش و با تصاویری که از اونها منتشر کرده، از جمله تصویر نیکتا اسفندانی دختر نوجوانی که در تهران کشته شد، نوشته که این کاربر به نام رضا نوشته که در توییترش بچه های مردم رو کشتید، زبونتون هم درازه.
سپاسگزاریم. بنیامین صدر از رادیو فردا بود آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا، رأس هر ساعت.